أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب رسیدیم به اینجا که و شبه الاسم بالفعل و انکان نوعا آخر الا انه لیس فی البعد عن الاسم کل حرفه تا آخر عبارت. خب دقت کنید، اسم و فعل همون جوری که به هم دیگه شباهت دارن قطعا با هم دیگه تفاوت هم دارن. مثلا اسم قابلیت اینو داره که مسندون الیه یک کلام واقع بشه، در حالی که فعل این قابلیت رو نداره، ظرفیت رو نداره. اسم با فعل تفاوت داره، اما تفاوتی که بین اسم و حرف وجود داره بیشتر از تفاوتی است که بین اسم و فعله. حالا همینو داره مصنف کتاب میگه، میگه و شبه الاسم بالفعل، شباهت اسم به فعل، و انکان نوعا آخر، اگرچه نوع دیگری است، یکی نیستن، نوع دیگری داره. الا انه، الا این که این فعل، هو رو بزن به فعل، لیس فی البعد عن الاسم کل حرف، الا این که فعل در بعد از اسم مثل حرف نیست. حرف خیلی بعیده، اسم نزدیکه. چون نزدیکه، اگر بخوای تشخیص بدید قطعا نیاز به برحال قرینه بیشتری داری، نیاز به شباهت بیشتری داری. اما حرف چون دور است، اگر یک شباهت هم پیدا شود فهمیده می شود که اسمی که از حرف دور بود به حرف شباهت پیدا کرد. فهمیده شد؟ و فهمه من حصر المصنف علت البناء فی شبهه یا شبهه، این عبارت هم میتونه بخونه، فی شبهه الحرف فقط عدم و اعتبار غیره و سبقه الى ذلك ابو الفتح و غیره و انقیل انه لا سلف له فی ذلک. خب این مباحث هم بخونیم. بعض از مباحثی که در سیوطی مطرح میشه دیگه اساسا فضای استدلال و فضای اصل مطالب رو نداره، فضای برحال همون خود کتاب رو داریم. یه مسئله مطرح میکنه، این که مصنف علت بنا رو حصر در حروف کرده، گفته علت بنا شباهت است و اون مشبهون به ما که اصلی است، برحال اصل و رکن، برحال و پایه اساسی ما هم هست، حروف و ارتباط حروف هم بر اساس شباهت بسته شده. فقط هم حروفه، غیر حروف هم در برحال قسمت دوم تشبیه که مشبهون به ما باشه قرار نمیگیره. یعنی اسم هیچ وقت در بنا به خاطر شباهت به فعل نیست که مبنی میشه، فقط به خاطر شباهت به حروفه. خب از اینجا فهمیده میشه اون نظرات دیگه‌ای که در مورد شباهت اسم مطرح است نزد مصنف اعتباری نداره. مثلا بعضی گفتن اگر یک فعلی مبنی باشه اسم شباهت به او پیدا کند، همونطوری که اون فعل مبنی، اون فعل مبنی است، اسم هم مبنی می شود. بعضی گفتن علت بنا اصلا از دایره شباهت خارج میشه، یعنی ترکیب هم یکی از عوامل بنا می دونستن. اینها نزد آقای مصنف دیگه اعتباری نداره. و فهم من حصر المصنفه، سیوتی میگه، میگه و فهمیده میشود از حصر کردن مصنف علت بنا را. حصر مصدره، مصدر غالبا به فاعل خودش اضافه میشه، اگر مفعول به بپذیرد میتواند به اون نسب بده. اینجا حصر به مصنف که فاعلش اضافه شده، علت رو که مفعول به هست نسب داده، غالبا به این شکل. برعکسش هم میتونه، میتونه به مفعول به اضافه بشه، به فاعل رفع بده. خب فهمیده میشود از حصر کردن مصنف علت بنا را، فی شبههی یا شبههی الحرفه. خب علت بنا را مصنف در چه چیزی حصر کرده؟ در شباهت داشتن اسم به حرف فقط. دوباره شبه هم همین مثل حصره، به فاعل خودش اضافه شده، الحرف هم به عنوان مفعول بشه. خب چه چیزی فهمیده میشه؟ نائب فاعل فهمه، عدمو، این عدم میشه نائب فاعل فهمه. فهمیده میشود از حصر کردن مصنف علت بنا را در شباهت داشتن فاعل به حرف فقط، در شباهت داشتن اسم به حرف فقط. چه چیزی فهمیده میشه؟ عدم اعتبار غیرهی، عدم اعتبار، عدم اعتبار غیر شباهت حرف. اینها دیگه به هر حال اعتباری ندارن نزد مصنف. آقا سوال، این حصره فقط مصنف قائلشه؟ کسی دیگه اینو نگفته؟ و سبقه، قبل از مصنف هم افراد قبل قائل به این بودن، مثلا آقای ابوالفتح جنی، ابن جنی قائل به همینه، و همچنین افراد دیگه قائل به اینن که به هر حال علت بنا فقط شباهت به حروفه. اما آقای ابو حیان یه ادعایی کرده نسبت به مصنف که این ادعای درستی نیست. آقای ابو حیان گفته آقای مصنف پیشی گیرنده نداره، یعنی اولین کسی که علت بنا رو حصر در حروف کرده همین آقای ابن مالک بوده و کسی قبل از ابن مالک این کار انجام نداده، در حالی که سیوتی میگه این حرف درست نیست، چون ابن جنی و همچنین غیر آقای ابن جنی قبل از ابن مالک قائل به همین نظر بودن و ابن مالک و اساسا میتونیم بگیم یکی از افرادی که قائل به این نظره، نه تنها کسیست که قائله. و سبقه الى ذالک ابوالفتح، و سبقت گرفته اند، و سبقت گرفتن الى ذالک سبقه. این ابوالفتح که بعد میاد، این ابو در اصل فاعل سبقه هست، هو رو بزنید به ابن مالک، الى ذالک، ذالک رو بزنید به همین حصر، یعنی قول به حصر، یا میتونی بزنی الى القول به انحصار شبه الحرف فی تأثیر البناء الاسم، میتونی بزنی به حصر دیگه. خب سبقت گرفته است آقای ابوالفتح بر ابن جنی در چه مسئله ای؟ الى ذالک یعنی الى حصر، یعنی در حصر سبقت گرفته، یعنی کسی که قائل شده، یکی از کسانی که قائل شده است به
انحصار بناء اسم در شباهت به حروف آقای ابن جنی هست قبل از مصنف. و غیره و غیر ابوالفتح، یعنی غیر ابوالفتح هم بازم افراد دیگه هستن که قبل از ابن ماری قائل شدن، انحصار در آقای ابن جنی فقط نداره. و انقیل، و اگر چه گفته شده است، خب چه گفته شده؟ انه ان با ما بعد میشه چی؟ میشه نائب فاعل. اما نائب فاعل ماده قیل جمله است، یادتون باشه، چون به همین خاطر که جمله است اینجا ان نمیخونه، با وجودی که جایگاه جایگاه مفرده، اگر جایگاه مفرد داشته باشه با ان بخونیم، الا اینکه دلیل داشته باشه اونجا باید چی بیاد؟ جمله بیاد. مثل اینجا انه لا سلف له فی ذلک، گفته است که قطعا ابن مالک لا سلفه، این هو رو میتونی به ابن مالک هم بزنید، به همون مصنف برحال که قطعا مصنف لا سلف له پیچ پیشی گیرنده ای بر او در این مسئله نیست. ازالکن یعنی در این هست، یعنی هیچ که قبل از مصنف قائل به این نظریه نبوده، فقط خودش قائل بوده، در حالی که برحال رد کرد این کلامو که آقای ابو حیان، برحال این ادعای با استقراء تام نبوده، بنابر استقراء ناقص بوده. شاید اون کسانی که نزد آقای برحال خودشون اطلاع داشتن این حرف رو نزده بودن، در حالی که آقای ابوالفتح جنی حرف رو زده. خب حالا از اینجا به بعد، خب دقت کنید، از اینجا به بعد آقای سیوطی میخواد بیاد انواع شباهت ها رو بررسی کنه. آقا این شباهت هایی که میگفتید سبب بنا میشوند چه چیزی هستن؟ یک، شباهت وضعی. خب دقت کنید به من، این که ما میگیم اسم شبیه به حرف میشه، از هر جهتی که یک اسم شبیه حرف شده باشد میتواند اون شباهت سبب بنا بشه. یک موقع ممکن شباهت مربوط به ساختار حرف باشه، یک موقع شباهت ممکن مربوط به معنای حرف باشه، یک موقع شباهت حرف اسم به حرف ممکنه در شیوه استعمال حرف باشه، یک موقع ممکنه از جهت اثرگذاری و اثر نپذیرفتنه، گاهی از مواقع ممکنه از این جهت که بعضی از حروف نه اثر بگذارن نه اثر بپذیرن. درست شد؟ به همین جهت استعمالات مختلفی، بگیم شباهت‌های مختلفی رو دستبندی کردم که اینجا چند مورد رو نام میبره، حالا بعداً جلوترم یک مورد دیگه بهش بر حال اضافه میکنه در لابلای مباحث بعدی آقای سیوطی این کار انجام میده، ولی در کل این شباهت ها از جهات مختلف یک اس شبیه به حرفیشه. اولین شباهت، شباهت وضعیه. وضع یعنی قرارداد، وضع یعنی موضوع، وضع یعنی اون ساختاری که حرف از اول عرب برای حروف قرارداد کرده، اون ساختاری رو که از اول عرب برای حرف قرار داد کرده، اگر یک اسمی مطابق همون ساختار بیاد مبنی میشه. چه ساختاری؟ اصل ساختاری که عرب در وضع و قرار داد، نه در عالم استعمال. آخه وضع اینه که اول باید یه لفظی تصور بشه، یک ارتباطی بین اون لفظ و معنا در نظر گرفته بشه تا بعدن اون لفظ به عالم استعمال و به عالم تکلم کشیده بشه. درست؟ که اگر زبانشناسی هم بررسی بکنی، این قوه و توانایی که چرا این لفظ در مقابل این معنا قرار داده شده، عرب بر اساس گذشت زمان به دست آورده. یعنی همون زبان سامی رو که بررسی بکنید، به مرور زمان هست که به زبان عربی میرسه. مستقیم که به هر حال به زبان عربی نمیرسه. یعنی این عرب به هر حال در زبان شناسی میگن این به هر حال قوه ای که به دست آورده بوده بعد از به هر حال مدت ها بوده که به این قوه میرسه، که همین عبری هم سابقا هم خدمتتون عرض کردم که عبری هم از حیث ریشه و اساس که بررسی بکنیم با زبان عربی یک ریشه و اساس داشته که به زبان سامی برمیگردن هر دو. خب در عالم وضع و قرارداد روز اولی که عرب میخواست لفظ رو در مقابل حروف قرار بده بر اساس یک حرف یا دو حرف قرار داده، یک حرف الفا یا دو حرف الفا. آقا یادتون باشه این خلط نشه، حرف که داریم میگیم منظورمون حروف معانیه، مثلا فی معنا داره، با معنا داره، اما اونی که میگه حرف در مقابلشون قرار داده شده باشه اون بر اساس حروف مبانیه، یعنی حروف الف وا. درست شد؟ پس حروف الف وایی که عرب در مقابل حروف معانی قرار داده اساسا یک حرف یا دو حرفه. مثلا میگیم مثلا با رو میگیم، فی رو میگیم، من رو میگیم، اساس اینا یک حرفی و دو حرفی هستن. حالا اگر یک اسمی مدار وضعش، مدار وضع حروفشه که یک حرفی یا دو حرفی بشود، همونطوری که عرب به حروف با ساختار یک حرفی یا دو حرفی حکم بنا داده است، این حکم به اسم هم سرایت پیدا میکنه. مثالش مثلا ضمیر، میگیم هو، میگیم هو، هو یک حرف، هو دو حرف. همونطوری که برحال با و من یک حرف و دو حرفن، ببینی که در هو و هو هم یک حرف و دو حرف داریم، و همونطوری که عرب به اون ساختار حکم بنا داد، قطعا به این ساختار حکم بنا میده. ما اومدیم اینجا تشبیه کردیم، یا اومدیم از دیدگاه اصولی اینجا قیاس بستیم، گفتیم چون این خصوصیت در این وجود داره قطعا این خصوصیت به این مورد هم سرایت پیدا میکنه. بسته شد؟ آقا مثلا گرفت. به همین خاطر برحال اگر یک اسمی از این جهت شبیه به حرف شود اون هم مبنی میشه. این اولین نوع شباهتی است که برحال آیه سیوطی مطرح میکنه. خب سوال داریم یا توضیح بگیم اشکال داریم، ماده ید و دم هم دو حرفی هم. خب چرا مبنی نشده؟ ید و دم هم دو حرفی هم ولی معرب هم. دمان میگن، یدان میگن، اضافه میشه به معبد خودش. میگیم این ید و دم ظاهرن دو حرفی هستن اما حقیقتن سه حرفی بودن. ید در اصل یدیان بوده، یدونا، یدون در اصل یدیان بوده. خب سوال از کجا تشخیص میدید؟ از مشتقا. آقا یادتون باشه وقتی میخواید اصل یک کلمه رو تشخیص بدید باید بری سراغ کلمات دیگری که عرب از همون بر حال واژه استعمال کرده. یکیش تثنیه است. آقا یادت باشه تثنیه اسم را به اصل خودش برمیگردونه، یا به شیوه دیگه بگیم تثنیه کلمه را به اصل خود برمیگرداند. که حالا فعلا بیاییم و میهیته وقتی میریم مراجعه میکنیم به زبان عرب فصیح میبینیم در یک شعری شاعر تثنیه ید رو میگه یدیان. وقتی یدیان میگه الف و نون برای تثنیه است، این یا جزء حروف اصلی قطعا باید باشه، و چون از خصوصیت تثنیه اینه که کلمه رو به اصل خودش برمیگردونه میفهمی که یا جزء حروف اصلیش بوده. پس اصل ید یدیان بوده، بر اثر کثرت استعمال یا افتاده، همونطوری که بر اثر کثرت استعمال همزه اسمی افتاده. ماده دم درونش اختلافه. بعضی قائلن که اصل دم دم ون، بعضی قائلن که اصلش دم یون بوده. در یک شعرم داریم از شاعر که دمیان گفته در حالت تثنیه، یعنی دقیقاً تثنیه دم هم مثل ید دمیان شده، یعنی با یا اومده. اما جوهری صاحب صحاح اللغه یا صحاح اللغه، هر دوتاش هم درسته، قائل به اینه که به هر حال تثنیه دم به صورت دمیان این مورد شاذه، مورد شاذ است و خیلی کم اتفاق افتاده. این کتاب صحاح اللغه از آقای جوهری همون جوری که از اسمش هم مشخصه که انشاءالله در دوره لغت شناسی خدمتون بتونه عرض کنیم، اونجا میاره، اونجا میگیم که کتاب صحاح اللغه اصلا هدف جوهری جمع آوری لغات صحیح بوده، لغات غیر صحیح رو ایشون جمع آوری نکرده، یعنی خودشون سعی داشته که این لغات رو استقرا بکند و لغات صحیحشون رو تفکیک رو جدا کرده. این نسبت به جوهری در یکی از کتاب هم خدمت رو عرض کردم که نسبت به جوهری میگن انحل لغویین، نحوی ترین لغوی ها بوده، نحوی ترین، این نحو به معنی الاعم، چون به صحاح لغت که مراجعه داشته باشید خیلی از مجهولات صرفیتون ضعف هم داشته ها، نه که نداره، ضعف صرفی هم داره، ولی بعضن برحال مجهولات صرفیتون میتونید به صحاح مراجعه کنید. مثلا یه جو مندیر یک واژه مصدر است یا اسم مصدر، یک مرجع خوب لغوی که میخواید میتونید بهش رجوع کنید همین کتاب صحاح لغه آیه جوهریه. صرفش قوی بوده ولی میگن انحل لغویین، چون نحو به معنی الاعم مد نظره، یه نحو به معنی الاخص داریم که همین علمه میشه که در ابتدا بهش پرداخته نشد، درست شد؟ که در آقای ابن مالک و سیوطی در مرحله اول به تعریف علم نحو نپرداختن. یه نحو به معنی الاخص اعم داریم که اعم هم صرف شامل میشه هم نحو، اونجا به معنی اعمش مد نظر است، چون جوهری صرفش قوی بوده بهش میگن انحل لغویین. خب اینم از این مورد. بیایم عبارت رو تطبیق بدیم. اینجاها برحال به نسبت ساده هست که اگر شما اون مبنای مرحوم رضی هم قبول بکنید، اصلا مبناءً این مباحث زائده، مبناءً این مباحث دیگه فایده‌ای نداره و تو حدودی بر حال این مباحث توجیه میشه حقیقتا. کل شبه الوضعی، مثل شباهت وضعی. خب حالا انواع شباهت ها رو نام برده، شعره رسیده به اینجا، ول اسم منهم معربان و مبنی، اسم بعضیشون معربان بعضیشون مبنیان، لشبه من الحروف، به خاطر شباهتی که به حروف دارن. چه نوع شباهتی دارن؟ شباهت مدنی هم دارن. این مصنف من الحروف هم که جار مجرور بوده مقدم کرده بر مدنی، که این تقدیمش هم میتونه بگیم افاده حصر میکنه، یعنی اون شباهتی مدنیه که من الحروف باشد، یعنی به حروف باشد، وگرنه غیر حروف دیگه حجیتی نداره. خب چه شباهت هایی؟ کل شبه الوضعی، مثل شباهت وضعی. کل شبه الوضعی، مثل شباهت وضعی به انگکونه. خب این شباهت وضعی چیه؟ میاد تفسیر میکنه برای ما سیوطی. به انگکون الاسمو موضوعا على حرف واحد او حرفین، به این که اسم وضع شده باشد بر حرف واحد، بر یک حرف یا دو حرف. کما هو الاصل فی وضع الحرف، الوضع الحرفه، چنانچه این وضع اصل است در وضع حرف، یعنی این شکل و شیوه ساخت اصل در وضع حرف هم هست. این که داره میگه اصل هست، یعنی منظور اکثر حروف هستا، و یعنی ما حروف داریم
بر حال تعداد حروفشون از سه تا بیشتر میشه که تعادل در اسما سه حرفی بودنه، از این هم بیشتر میشه. مثل چی؟ کما فی اسمی جئتنا، چنان چه در دو اسم جئتناست. این جئتنا میتونه بگیم کلمه جئتنا مد نظرها که مضاف الی قرار میگیره. اسمی، اسمی در اصل اسمین بوده، یعنی چنان چه در دو اسم عبارت جئتناست. جئتنا فعل و فاعل و مفعول، جاء در قرآن به صورت متعدی آمده ها، اینجا هم به صورت متعدی آوردتش. جئتنا ت به عنوان فاعل، نون نا به عنوان مفعول بهش. الان میبینید که دوتا اسم اینجا و یک اسمی یک حرفی است، یک اسمی دو حرفی است و هر دوتاشون هم مبنیه چون ضمیرن. خب اون دوتا چی هستن؟ و هما و آن دو اسم التا و النا، تا و نا هستند. فانهما اسمان، پس قطعا این دو مورد یعنی تا و نا اسمن، چون معنای اسمی میدن. یعنی تا آمدی پیش ما. و بنیا و مبنی، یعنی هم اسم هستند و مبنی. چرا؟ لشبه ما الحرفه، به خاطر شباهت رساندن این تاونا الحرفه به حرف. در چه چیزی؟ فی ما هو الاصل، در چیزی که او اصل است. چیه اون اصله؟ چیه که اصله؟ انیوز الحرف علی، در چیزی که اون اصل است که وضع شود حرف بر اون، یعنی در آن شکلی که اصل است که وضع شود حرف بر آن شکل، که همون یه حرفی و دو حرفی بودن باشه. و نحوه و مثل ید و دم، این نحوه یادتون باشه وقتی نحوه دیدید این در اصل خبر است برای مبتدای محذوف، خودش هم اضافه شده به شاهد مثالش. در شاهد مثالش هم اعراب جر جایزه، هم اگر شاهد مثال مخصوصی باشه، مثلا شما یک قسمتی از یک عبارت رو آوردید بعد از نحوه قرار دادید، میتونه همون اعرابه داشته باشه. مثلا داری جا زیدون، بعدش میگی نحوه زید، اگه گفتی نحوه زیدون، این اعرابش حکایتی میشه از باب همون اعرابی که در جمله وجود داشته. اما اگر بگی نحوه زیدن، بنابر مضاف مضافون الیه، فهمیده شد؟ بنابر حالت مضاف مضافون الیه. و اگر از باب حکایتم بگیرید دیگه مبنیه، دیگه تغییر بکن نیست. بله. و نحوه ید، یدن و دمن. اصلهو، عبارت درسته؟ اصلهو سلاستون، این اصلهو هو رو بزن به نحو. این مثل ید و دم اصلشون ستان، یعنی اصلشون سه حرفی هن. این عبارت در اصل و نحو، این جواب از یک سوال مقدر است یا اشکال مقدر، کسی اشکال میزنه پس این ید و دم چجور شد، ایشون داره جواب میده. قبل از اینی که اون اشکال بهشون وارد بشه، در حال ایشون جواب دادن و دفاع کردن از بحث قبلی. خب اینم از این مورد. و که شبه المعنوی به انیکون ال اسمو متضمنن معنن من معان الحروف سواء وضع ذلک المعنا حرف املا، یا در عبارت بله املا داره مطلب.
یکی از شباهت‌های دیگه‌ای که باعث میشه اسم مبنی بشه شباهت معنوی به حروفه. گفتیم حروف دارای معنای حرفیان، معنایی که وجودش وجود فی غیر است، معنایی که به عرصه وجود نمیرسد الا در ضمن طرفی یا طرفین، حتما باید وصل بشه به یک کلمه یا کلماتی تا بتونه به معنا برسه. بدون اتصال معنا نداره. درست شد؟ این خصوصیت حرفه. اگر اسمی هم دیدید که یا به تمامه یا حالا بخشی که اساسا بخشیه، در اسما بخشه، بخشی از اون معناش معنای حرفی باشد، اونم مبنی میشه. مثل چی؟ مثل اسم اشاره. اسم اشاره هم دلالت بر مشارون الی میکنه، هم اشاره رو میفهمونه. اشاره جز معانی حرفیه. چرا؟ چون معانی حرفی به عرصه وجود نمیرسد الا با زمیمه شدن. تا مشارون الیهی نباشد اشاره معنا نمیدهد. باید حتما بس بشه. آقا این بحث هم یه خورده توضیح داره، توضیحش هم توی دو سه جلسه قبل دادیم، اما مجددن این بحث توضیح داره. انشاءالله این دنباله بحث ما بمونه تو جلسه بعد، که اگر مبحثی هم نیاز به توضیح داره انشاءالله در همون جلسه بعد به توضیحش بپردازیم به چه شکل و شیوهی هست. چون این بحثه اساسا در اصول مطرح میشه، این بحث درست در نحو مطرح میشه، اما ریشه‌اش فلسفه و اصوله، یعنی خارج از این بحثه. یک کتاب هم آی دینانی نوشتن و اثبات کردم که نحوم به تبع تحت تأثیر در جعل عناوین و مفاهیم خودش و قواعد خودش تحت تأثیر فلسفه هم قرار گرفته. قواعد نحو بر حال هی که میگذره هی بیشتر شده، مباحث بیشتر شده، قواعد بیشتری شده. بر حال یکی از عواملی هم که باعث شده این نوع قوانین وضع بشه علم فلسفه است. مخصوصا ایشون روی ابن سراج تاکید میکنه که آقای ابن سراج در وضع و بر حال در قانون گذاری به نسبت تحت تأثیر فلسفه هم قرار گرفته. خب تا همینجا باشه انشاءالله ما بقی برای جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله.